اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 14 ماه فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما جیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، مقام های امریکایی در امارات متحده عرب با مهاجران افغان که 3 روز پیش در ابوظبی مظاهره کرده بودند دیدار کرده و در مورد احتمال انتقال آنان به ایالات متحده صحبت کردند. سفارت ایالات متحده در امارات متحده عرب با نشر بیانیه گفته است که از مظاهرات مسالمت آمیز مهاجران افغان در ابوظبی و نگرانی آنان در مورد اسکان مجددشان آگاهی یافته است. صدها مهاجر افغان که در روند تخلیه از کابل به شهر ابوظبی منتقل شده اند، روز پنجشنبه در اعتراض به بی سرنوشتی و کندی روند اسکان مجددشان دست به مظاهرات صلح آمیز زدند. معترضان از ایالات متحده امریکا خواستند تا هر چه زودتر طی مراحل کاریشان را تصریح بخشیده و آنان را به امریکا انتقال دهند. در بیانیه سفارت امریکا در ابوظبی آمده است که مقام‌های امریکایی پیش از انتقال مهاجران افغان از امارات به ایالات متحده، آنان را با در نظر داشت هدف دوگانه، یعنی حفاظت از امنیت ملی امریکا و محافظت از افغان‌های آسیب پذیر بررسی می‌کند. اکثر افغان‌های مقیم امارات متحده عرب در جریان عملیات پرهرج و مرج تخلیه نظامی از افغانستان بیرون شدند و برخی از آنان حدود 6 ماه است که در آنجا به سر می‌برند. همزمان با افزایش هشدارها درباره قریب الوقوع بودن تهاجم روسیه، رئیس جمهور اوکراین شام یکشنبه ضمن دعوت به حفظ آرامش گفت که هنوز شواهد قانع کننده ای در این زمینه ندیده است. ولادیمیر زلنسکی که از فلج شدن اقتصاد کشورش در جریان این تنش‌ها نگران است، در روزهای اخیر بارها کوشیده تا هشدارهای مقامات آمریکایی در مورد قریب الوقوع بودن تهاجم نظامی مسکو را کم اهمیت جلوه دهد. این در حالی است که گزارشان نشان می‌دهد اوکراین از 3 طرف در محاصره نیروهای روسیه قرار دارد. در همین زمینه ایالات متحده روز یکشنبه از افزایش چشمگیر شمار نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین خبر داد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت که شمار نظامیان روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین از 100,000 نیرو در هفته‌های گذشته در حال حاضر به 130,000 نیرو افزایش یافته است. همزمان جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز یکشنبه به شبکه خبری CNN گفت که فرصت را به روسیه نخواهند داد که اوکراین یا جهان را غافلگیر کند. در زمینه مشوره‌ها برای حل بحران اوکراین، قصر سفید از صحبت تلفنی جو بایدن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روز یکشنبه خبر داد. در این مکالمه که مدت 50 دقیقه به طول انجامید، رئیس جمهور امریکا بار دیگر وعده‌های غرب در زمینه اعمال تحریم‌های سختگیرانه اقتصادی علیه مسکو و تقویت ناتو در صورت هر گونه تجاوز احتمالی روسیه به اوکراین را تصریح کرد. ریاست جمهوری اوکراین گفت که در جریان این صحبت آقای زلنسکی از جو بایدن دعوت کرد که برای نشان دادن حمایت واشنگتن در برابر حمله احتمالی روسیه به کیف سفر کند، اما واشنگتن در بازخوانی این تماس هیچ اشاره‌ای به دعوتنامه نکرد. در خبر دیگر، برخی از شرکت‌های هوایی نیز روز یکشنبه اعلام کردند که پروازهای خود را به اوکراین لغو کرده و یا مسیر پروازهای خود را تغییر دادند. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. سازمان ملل متحد می گوید 5 کارمندش در جنوب یمن هنگام بازگشت از یک ماموریت بعداً ربوده شدند. یک سخنگوی مقام ارشد ملل متحد در یمن گفت که این کارکنان در ولایت ابیان ربوده شدند و سازمان ملل در تماس نزدیک با مقامات برای رهایی آنهاست. گفته می شود که 4 تن از ربوده شدگان یمنی هستند. پلیس کانادا معترضان در مرز با آمریکا را متفرق و برخی از آنها را بازداشت کرد. اعتراض رانندگان موترهای باربری که خواستار پایان دادن و محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کووید 19 در کانادا هند از دو هفته به این طرف دست به مظاهره زده و برای چندین روز متوالی تردد در پل بین ایالت میشیگان امریکا و ایالت انتاریو کانادا را مسدود کردند. یک محکمه در اوتاوا حکم توقیف معترضان را صادر کرده و پلیس در تلاش متفرق کردن معترضان و بازگشایی پل بروی ترافیک است. موترهای باربری حدود 25% تمام تجارت بین امریکا و کانادا را از طریق این پل انتقال می دهند که بیشتر آن مربوط به صنعت موترسازی است. مقامات کانادایی گفتند که آنها به طور فزاینده نگران اثرات اقتصادی این اعتراضند. و در ختم روز هشتم المپیک زمستانی در چین، نروژ با داشتن 9 مدال طلا، 5 نقره و 7 برنز در ردیف اول مدال آوران این بازی ها قرار دارد. آلمان با 8 مدال طلا، 5 نقره و 1 مدال برنز در رده دوم و ایالات متحده با کسب 6 مدال طلا، 5 نقره و 1 برنز در رده سوم قرار گرفته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که افزایش سریع ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان حیات و صحت میلیون ها کودک مصاب به سوء تغذیه را تهدید می کند. از جنوری سال 2021 تا کنون 35,300 واقعی مشکوک سرخکان و مرگ 156 کودک در اثر ابتلا به این بیماری در افغانستان گزارش شده است، چیزی که نگرانی های بیشتر را به وجود آورده است. و این گزارش در زمینه توجه فرمایید.
آمار کودکان مصاب به سرخکان طی حدود 1.5 ماه گذشته در افغانستان بیش از ارقام سال 2020 را نشان می دهد. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در سال 2020 میلادی حدود 5234 کودک به سرخکان مبتلا شده بودند که از این میان 18 کودک جان باختند. آقای حجیر می افزاید
در سال 2021 30,333 نفر مصاب به سرخکان شدند که 108 فوتی داشتیم و از ماه جنوری تا به حالا در حدود 5,465 طفل مصاب به سرخکان شدن و 1,045 فوتی داشتیم.
آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که ولایت کندوز با 680 واقعه، هلمند با 657 واقعه و کابل با 605 واقعه به ترتیب در جمله ولایت‌هایی هستند که بیشترین آمار سرخکان را به خود اختصاص دادند. جاوید حجیر می‌گوید که ولایت جوزجان با 19 مورد مرگ و میر ناشی از سرخکان بیشترین آمار تلفات را داشته است. اما وزارت صحت برای مهار این بیماری چه اقداماتی کرده است؟ سخنگوی این وزارت میگوید
از شروع جنوری تا به حالا ساهایی که در اونجا اوتبریک کشف شدن ما تنسیم 16,404 طفل واکسین بکنیم و در حدود 3.3 میلیون دوز واکسین سرخکان فعلا هم ما دستاک خود داریم.
این در حال است که سازمان جهانی صحت هشدار داده است که افزایش سریع ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان حیات و صحت میلیون ها کودک مصاب به سوء تغذیه را تهدید میکند. کریستین لند میر سخنگوی سازمان جهانی صحت گفته است که از مرگ و میر ناشی از سرخکان در افغانستان هر وقت گزارش دادن نمی شود. بنابراین شماره مرگ و میر ممکن است ارقام راشده به مراتب بالاتر باشد. آقای لند میر گفته است
افزایش واقعات سرخکان از بابت سطح بلند سوء تغذیه در افغانستان به طور ویژه قابل نگرانی است. سوء تغذیه سیستم معافیت بدن را ضعیف کرده و مردم را در معرض آسیب پذیری بیشتر در برابر امراض و مرگ ناشی از امراض چون سرخکان به ویژه در کودکان قرار می دهد. علاوه بر آن سرخکان به سیستم معافیت بدن نیز صدمه می رساند.
با این حال سازمان جهانی صحت در حال کمک به طرح پلان برای یک برنامه وسیع واکسن سرخکان است که به گفته سخنگوی این سازمان ممکن در ماه می یا زودتر آغاز شود. قرار است در این برنامه کمپاین واکسن سرخکان بیش از 3 میلیون کودک در سرتاسر افغانستان واکسن شوند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت در ماه دسامبر سال گذشته نیز کمپاین واکسن سرخکان در پاسخ به شیوع این بیماری راه اندازی شد که در این کمپاین 1.5 میلیون کودک در ولایتی که بیشتر از سرخکان متاثر شدند واکسن شدند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
امروز بوزنیا و هرزگوینا خود را در یک دوراهی دیگر می بیند. سامانتا پاور، مدیر اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID، با اظهار این مطلب در سفر اخیر خود هشدار داده و گفت که دوام صلح 26 ساله آن زیر سوال رفته است، زیرا رهبران کشور در تلاش برای ایجاد تفرقه هستند. پاور با هر سه عضو ریاست جمهوری سه جانبه بوزنیا و هرزگوینا از جمله میلوراد دودیک رهبر جدایی طلب سرب بوزنیا که در سال جاری تهدید کرده از سربها را از اردوی ملی قوای قضایه و سیستم مالیاتی خارج خواهد کرد ملاقات کرد و بر اهمیت صلح و خطر لفاظی ها و اقدامات تجزیه طلبانه تاکید کرد. پاور بد نیاز به وحدت و ثبات برای پیشبرد رشد اقتصادی و فرصت تاکید کرد و گفت صحبت از جنگ، جذب سرمایه گذاری با کیفیت بالا یا ایجاد اقتصاد قوی و با دوام لازم برای ماندن جوانان و دیگران را دشوار می کند. سامانتا پاور تاکید کرد آینده روشن‌تر ممکن است، اما از همه سیاستمداران می خواهد که اقدامات تفرقه‌انگیز و لفاظی‌های تحریک‌آمیز را کنار بگذارند تا حملات خود به نهادهای بوزنیا و هرزگوینا را متوقف کنند و به ایجاد اصلاحات دموکراتیک بسیار مورد نیاز و دیرپا متحد شوند. مدیر اداره USAID اعلام کرد اتباع این کشور نمیخواهند به گذشته بازگردند، اما همچنین نمیخواهند به وضعیت موجود رضایت دهند و نه هم ایالات متحده چنین است. شما خواهان و شایسته داشتن یک آینده دموکراتیک و عاری از فساد و عاری از تنش‌های قومی می باشید. حدود 75% از مردم بوزنیا و هرزگوینا از هدف بلند مدت پیوستن به اتحاد اروپا حمایت می کنند. این آسان نخواهد بود. بوزنیا و هرزگوینا علاوه بر چالش‌های سیاسی اخیر با چالش‌های اقتصادی قابل توجه نیز مواجه هستند. این کشور در حال از دست دادن سرمایه‌گذاری خصوصی است و بخش دولتی اکنون نزدیک به 70% از اقتصاد را تشکیل می‌دهد و جوانان با بلندترین میزان بیکاری در این قاره روبرو هستند. ایالات متحده از سال 1996 تا حال 2 میلیارد دلار با بوزنیا و هرزگوینا کمک کرده است. در آینده ایالات متحده به حمایت از تلاش‌های مستقل ضد فساد، آزادی رسانه‌ها و تنوع بخشیدن به اقتصاد بوزنیا و هرزگوینا ادامه خواهد داد. یک آینده دموکراتیک مملو از امید برای بوزنیا و هرزگوینا تنها در صورت تحقق می‌یابد که سیاستمداران این کشور با مردم خود گوش فرا دهند، صلح و اصلاحات را در آغوش بگیرند و با فسادی که رفاه را خفه می‌کند و جوانان را به مهاجرت سوق می‌دهد مبارزه کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک شنبه 13 ماه فوری روز جهانی رادیو بود. یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، امسال از رادیوها خواسته است که تحت 3 شعار تولید محتوای با کیفیت و مستقل، توجه به مخاطبان و کسب اطمینان در مورد موجودیت فضای رقابتی از روز جهانی رادیو تجلیل کنند. در حالی که مردم افغانستان هنوز به گونه گسترده رادیو میشنوند، نشرات ده ها دستگاه آن به دلیل مشکلات مالی و وضعیت ناگوار سیاسی متوقف شده است. من نسرین محمود عزیزی در مورد نقش رسانه ها برای رسانیدن نیازمندی ها و آواز مردم به جهانیان مصاحبه با آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و ژورنالیست مقیم کانادا انجام دادم که پیشکش شما میگردد. جناب آقای پامیر، در بازار گرم تکنولوژی و رسانه های اجتماعی در افغانستان هیچ چیز با رادیو رقابت نتانسته، دلیل از چی است؟
دلیل عمده ایست که چون رادیو شنیدنش و استفاده از این دستگاه بسیار مفید، بسیار آسان است برای شنونده های باسواد و بیسواد، و حتی زمانی که یک شنونده مصروف سایر کارهای خود هست، حتی یک دکان بالای زمین خودش میتونه از رادیو با فرصت و شکل بسیار معصرش استفاده بکنه، چون شنیدن از طریق گوش هست و زنن به ذهن خود میسپارد. و در افغانستانی که اکثریت متاسفانه بیسواد بوده، شنیدن رادیو آسان ترین وسیله برای کسب معلومات بوده در کشور عزیز ما. به مو دلیل هم هست که امروز هم با آن که تکنولوژی رسانه‌ای بسیار پیشرفته، نشرات مختلف از نوشتاری تا تصویری همه وجود داره، اما بازم رادیو ارزش و اهمیت خود از کف نداده و این جای خوشی است. و رادیو با موی صاحب از نظر تاریخیش اگر یک مقدار تماس بگیریم، در افغانستان عزیز ما برای نخستین بار علازت مانده خان بود که متوجه اثرگذاری این وسیله شنیداری شد، و در اوائل سلطنت خودش برای اولین بار یک دستگاه کوچک رادیو را در داخل ارگ شاهی نصب کرد. و در اون زمان که بسیار قدم اول بود، تنها خود پادشاه، خانواده سرداران و دوروبر ارگ پادشاهی میتونستن از صدای رادیو مستفید شوند، چون قدرت فرستنده بسیار ضعیف بود، یک سایی کوچک احتمال میکرد، او هم با گوشکی شنیده میشد. بعدا انکشافات زیادی و میان آمد، این دستگاه وسیع‌تر شد، ماشین‌های دستگاه‌های بزرگتر و پیشرفته‌تری از آلمان خریداری شد، و بالاخره اولین دستگاه رادیو که از اونجا برودکاست صورت می‌گرفت به نام کوتی لندنی در تقریبا پل آرتر کابل اینجا موقعیت داشت، و گام‌های انکشافی بعدی هم برداشته شد.
پیکار صاحب، برمی‌گردیم به اینکه در حال حاضر خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای در افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند؟
در حالت موجود همین اکنون که ما صحبت می کنیم در بدترین حالت قرار دارم، چون وضعیت در کشور تغییر کرد، نظام قبلی سقوط کرد و نظام جدیدی یا رژیم جدیدی با وجود آمده. این دو نظام بسیار متفاوت، البته از نظر خوب هم خوبی های خود نظام گذشته داشت و هم بدی های خود داشته، و بمیه صاحب یکانه نعمت و یکانه دستاورد بلند بالایی که ظرف 20 سال گذشته در کشور ما به وجود آمده بود همین آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای و خبرنگارا و نشرات بود، که در منطقه حتی گفته شد که به سابقه ترین آزادی های بیان در کشور ما وجود داشت. این یکانه و قابل تعامل و قابل توجه نقطه است که ما باید یاد بکنیم. اما پس از سقوط نظام گذشته، با تأسف فشارها طوری که شنیده میشه، طوری که میخوانیم و میشنویم، بالای خبرنگاران و ژورنالیست ها بسیار سنگین است، و چنان که تعداد زیادی از ژورنالیست های جوان ما خانه نشین شدن و یا استعفا دادن و یا برطرف شدن و یا فرار کردن، این خودش دردناک است در حالت موجود در کشور عزیز ما. و همه روزه هم از طرف مقام های گروه طالبان فشارهای مختلفی بالای نشرات، رادیوها و تلویزیون ها وارد میشه.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ادامه گزارش‌ها، تا چند روز دیگر 6 ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد. پس از سقوط حکومت پیشین طالبان بر افغانستان مسلط شدند. وضعیت مردم به دلیل مسدودی سرمایه های افغانستان، تعزیرات بر طالبان و بحران بشری و قحطی روز به روز بدتر شده است. تخطی های حقوق بشری طالبان به شمول محروم ساختن زنان از حق کار و تحصیل در گزارش های متعدد انعکاس یافته است. طالبان تا کنون از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما این گروه ادعا می کنند که شرایط جامعه جهانی را برآورده ساختند و رهبری آنها باید به رسمیت شناخته شود. آژانس رویترز در زمینه گزارشی دارد که جیلا نوری به توجه می رساند.
طالبان به تاریخ 15 آگست سال گذشته ختم جنگ و برقراری رهبری امارات اسلامی در افغانستان را اعلام نمودند. با گذشت 6 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان، میلیون ها افغان با قحطی و گرسنگی هنوز روبرو اند. خدمات تحصیلی و اجتماعی در حال سقوط است و عدم دسترسی به منابع مالی مردم افغان را در وضعیت بد قرار داده است. سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً وضعیت مردم افغان را که با یک تار آویزان ماندند توصیف کرد.
6 months after the takeover by
6 ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور به یک تار آویزان شده است. زندگی مردم به دوزخ بی حرکت مبدل شده است.
طالبان در انتظار برسمیت شناختن امارات اسلامی از سوی جهان هستند. ملا برادر آخوند پس از اینکه طالبان به قدرت رسیدند، اعلام کرد که برای مردم کمک میکنند و زندگی آنها را بهتر میسازند. در این حال یکی از بنیانگذاران این گروه ملا عبدالغنی برادر نیست و رهبران طالبان در افغانستان پیوست و پس از 10 سال به کشور برگشت. قدرت های جهانی در برسمیت شناختن رهبری طالبان با احتیاط به پیش می روند و به همین دلیل سرمایه های این کشور از جانب ایالات متحده و شمار از کشورهای دیگر منجبت مانده است که اقتصاد این کشور را متاثر ساخته است. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در سفر به پاکستان خواهان کمک این کشور برای برسمیت شناختن گروه طالبان شد. و دنبال آن هیئت طالبان در نشست سازمان همکاری های اسلامی شرکت نمود که در آن برای کمک های بشری به افغانستان تعهد صورت گرفت و بار دیگر طالبان خواهان برسمیت شناختن رهبری گروه خود شدند. سقوط پنجشیر به دست طالبان. اوایل ماه سپتامبر سخنگوی طالبان به طور رسمی ختم جنگ را در افغانستان پس از سقوط پنجشیر اعلام نمود. تخلیه هرج و مرج افغان‌ها به دلیل برگشت طالبان. به دلیل میعاد تعیین شده خروج نیروهای آمریکایی در پروسه تخلیه هرج و مرج، در هفته‌های آخر ماه آگوست هزاران افغان از کشور به دلیل برگشت طالبان به ایالات متحده و سایر کشورها متواری شدند. تهدیدات داعش علیه حاکمیت طالبان. گروه داعش مسئولیت حمله بر میدان هوایی کابل را که در آن 85 نفر به شمول 13 سرباز آمریکایی کشته شدند به عهده گرفت. نیروهای آمریکایی هدف اصلی این حمله در جریان پروسه تخلیه در کابل بودند. پس از 6 ماه ایالات متحده جایزه نقدی 10 میلیون دلار را برای دستگیری ثناءالله غفوری رهبر داعش و مسئول حمله بر میدان هوایی کابل گذاشته است. تهدیدات داعش بزرگترین تهدید در برابر پیروزی و رهبری گروه طالبان در افغانستان به شمار می رود. ادامه تحصیلات در رهبری طالبان. اوایل ماه سپتامبر شاگردان در سراسر افغانستان به مکاتب و پوهنتون‌ها برگشتند. طالبان در صروف تحصیلی پوهنتون‌ها مردان و زنان را جدا ساختند. دختران مکاتب متوسطه و لیسه تا کنون به طور کلی اجازه برگشت به مکاتب را نیافتند. پس از 6 ماه انتقادات شدید جامعه جهانی و اعتراضات مداوم زنان افغان، طالبان پوهنتون‌ها را در ولایت گرمسیر افغانستان برای محصلین هم از زنان و مردان باز نمودند. اعتراضات مردم افغان و تخطی های حقوق بشری طالبان. طالبان پس از برگشت به صحنه قدرت با اعتراضات مردمی در ولایت مختلف روبرو شدند. جنگجویان طالبان با شلیک گلوله و کشتن معترضین در ولایت ننگرهار تلاش نمودند این اعتراضات را خاموش سازند. سازمان ملل متحد در گزارش اواخر سال 2021 تایید نمود که حدود 100 منصوب امنیتی سابق افغان پس از روی کار آمدن طالبان هدف قرار گرفتند و طالبان مرتکب مجازات و کشتار فراقانونی در افغانستان شدند. طالبان این ادعا را رد نمودند و گفتند که افراد مسئول مورد تعقیب و بازداشت قانونی قرار می‌گیرند. مبارزه زنان افغان برای اعاده حقوق از طالبان. نمایندگان طالبان در نشست اسلو پایتخت نروژ برای بار دیگر به دلیل اینکه شرایط جامعه جهانی را برآورده ساختند خواهان برسمیت شناختن رهبری خود در این کشور شدند. در این نشست برای اولین بار زنان افغان رو در رو با طالبان صحبت نمودند و از آنها خواستند تا زنان معترض زندانی را آزاد سازند، اما پس از 2 روز 2 زن معترض دیگر به زندان افگنده شده است. با وجود نگرانی های جامعه جهانی و سازمان ملل متحد 6 زن معترض افغان در اسارت طالبان باقی ماند. طالبان مکررن گفتند که آنها شرایط و محدودیت های رهبری طالبان در سالهای 2001 را تکرار نمی کنند. اما با وجود این تعهدات زنان تا کنون از حق تحصیل و کار باز ماندند و روز بروز زنان حقوق بیشتر به شمول حقوق اجتماعی خود را از دست می دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ملل متحد و سایر سازمان‌های کمکی در رسیدگی به بحران روبرشت بیجا شدگان در میانمار فعالیت‌های بشردوستانه خود را افزایش می‌دهند. این در حال است که شمار بیجا شدگان آن کشور بعد از کودتای نظامی سال گذشته به 800 هزار تن افزایش یافته است. لیزا شلین خبرنگار صدا آمریکا گزارش دارد که تفصیل آن را لیلا محبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
شمار بیجا شدگان در میانمار بعد از کودتای نظامی سال گذشته علیه حکومت منتخب دموکرات آن کشور اکنون دو برابر شده است. گزارش ها می رساند که این تعداد اکنون به 800 هزار تن می رسد. سازمان پناهندگان ملل متحد می گوید که احتمال دارد در هفته ها و ماه های آینده این تعداد به دلیل شدت جنگ و درگیری های مسلحانه در آن کشور افزایش یابد. ماتیو ستمارش سخنگوی کمیشنری پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید که این سازمان امرا با سایر اداره های امداد رسان کمک اضطراری را به بسیاری از بیجا شدگان تا حد ممکن افزایش می دهند. این مقام ملل متحد افزود که این بیجا شدگان در شرایط دشوار زندگی می کنند که رساندن کمک ها را با آزمون مواجه می سازد.
دسترسی به کمک های بشری و به دست آوردن آن در بسیاری نقاط میانمار به دلیل ناامنی، موانع و آزمون ها محدود باقی مانده است. در نتیجه جوامع میزبان و کارمندان امدادرسان محلی همچنان نقش رهبری کننده را در رسانیدن کمک به جمعیت بیجا شده ایفا می کنند که خود همبستگی با یکدیگر را با اهدای آنچه که می توانند نشان می دهد.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، خصومت با اردوی میانمار از زمان کودتا در آن کشور تشدید یافته است و خشونت ها در سرتاسر این کشور رو به افزایش نهاده است. میشل بوشلی، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، هشدار می دهد که میانمار به سوی یک جنگ داخلی می رود و درگیری های رو به افزایش ثبات منطقه را تهدید می کند. ساتمارش بر ضرورت دسترسی سازمان ها، ارائه کمک های با آن کشور و اطمینان از اینکه کارمندان ارائه خدمات بشری آزادانه کار کنند تأکید می کند. این مقام کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که کمک ها معین نیست. به عنوان مثال سازمان ها صرف توانستند برخی اوقات به 600 هزار مسلمان روهینگیایی بدون تابعیت در ایالت راخین کمک برسانند و در برخی موارد پروژه های انکشافی بسیار کم دیده می شود.
زندگی در آنجا بسیار دشوار است. سوالات در مورد راه‌های دریافت شهروندی هنوز هم باقی مانده است. اینها یک جمعیت بی‌هویت هستند. طوری که شما می‌دانید، تقریبا 1 میلیون روهنگیا چندین سال پیش از مرز به بنگلادش فرار کردند و وضعیت در ایالت راخین همچنان با چالش‌ها همراه است.
در حدود 200 کارمند دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد در ده‌ها منطقه میانمار مصروف کارند. ساتمارش می گوید که این اداره با وجود مشکلات همچنان متعهد به ارائه کمک های بشردوستانه خود است.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج شنیدن برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگر با نشرات شبانه رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. روز بخیر.